بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما بعدی لن تذلو ما ان تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا. شبهای گذشته عرض کردیم وجودات مقدس اهل بیت علیهم السلام بنابر اونچه که از متن روایات استفاده می شود در نظام تکوین و تشریع جایگاه ویژه و ممتازی دارند، هم در عالم تکوین واسطه در هستی و فیض و وجودند، لذا ولایت تکوینی دارند و هم واسطه در عروج و سفر از ظلمت نفسانیت و انانیت به سوی مقام قرب و لقاء حق تعالی دارند، واسطه در عروجند. به واسطه این شأن و منزلت و موقعیت عنوان امامت هم پیدا کردند. امامت هم یه معنای گسترده‌ای داره که هم مرجعیت علمی و دینی رو در بر میگیره، یعنی شأن تبیین و تشریح و تفسیر قرآن و معارف و احکام، و هم شأن زعامت و مدیریت و رهبری جامعه برای اونها ثابت میشه. در این جمله زیبایی که در زیارت جامعه کبیره وارد شده، همه این معانی یک جا جمع شده و بیان شده که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین ثم حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خداوند شما را به صورت نورهایی خلق کرد که اطراف عرش الهی حلقه زده بودید و سپس بر ما منت نهاد و شما رو در خانه هایی قرار داد که در اون خانه ها خداوند اجازه داد که اسم و یاد او و نام او بلند بشه و بالا بره. در این یه جمله امام هادی علیه السلام همه اون چرا که من گفتم فخلقکم و جعلکم انوارن به عرشهی مهتقین، نورهایی بودید که در اطراف عرش خدا حلقه زده بودید و سپس خدا بر ما منت نهاد که شما را امام ما قرار داد. من قبل از این که به وظایف خودمون در رابطه با اهل بیت اشاره کنم، چون وعده دادم به این موضوع بپردازم که خب حالا یه همچین وجوداتی، یه همچین اشخاصی، قهرن ما یه وظایفی نسبت به اونها داریم، ما چی کار باید بکنیم؟ این وظایف رو من انشاءالله امشب و فردا شب بیان خواهم کرد، ولی قبل از این که به تشریح این وظایف بپردازم، یه سوال و شبهه‌ای هم دیشب اشاره کردم که تصور میکنم پاسخ اون هم داده بشه خالی از فائده نباشه، و اون این که خب مسئله امامت و اهل بیت با این منزلت و جایگاه چرا در قرآن مطرح نشده؟ این سوال رو ابو بصیر میره خدمت امام صادق علیه السلام و خدمت ایشون عرض میکنه آقا مردم میگن چرا نام شما در قرآن نیامده؟ این معلوم میشه این سوال و شبهه از همون ایام در ذهن یه عده‌ای مطرح بود. البته تعبیر به ناس که تو روایات میاد در خیلی از جاها منظور اهل سنت هند، اینجا همینه، توی ذهن غیر پیروان اهل بیت این سوال بود که خب چرا مسئله اهل بیت و امامت اهل بیت در قرآن مطرح نشده. من سه تا پاسخ به این سوال عرض می کنم. پاسخ اول این است که اولا آیات زیادی در قرآن به این مسئله اشاره کرده. اینطور نیست که در قرآن به این مطلب اشاره نشده باشه. ده ها آیه در قرآن پیرامون موضوع امامت و شخص علی ابن ابی طالب و اهل بیت وارد شده. آیات زیاده، من اگر بخوام یکی یک این آیات رو ذکر بکنم این بحث به درازا میکشه، خودش چندین جلسه بحث میخواد. حداقل 10 آیه در قرآن که اهل سنت احادیثی رو در ذیل اون آیات خودشون آوردن وجود داره که اشاره میکنه به امامت، به شخص امیرالمؤمنین و اهل بیت. در مورد اهل بیت آیه تطهیر، آیه مباهله، اینا آیاتی است که اینا که من عرض می کنم در کتابهای معتبر اهل سنت همه این روایات رو ذکر کردن. اما تو مسئله امامت هم آیات زیادی ذکر شده، مهمترینش همین آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه‌ای که در مسئله قدیر همه شما هم آشنا هستید. این رو کتاب‌های معتبر اهل سنت روایاتی رو در ذیل این آیه آوردن که این در مورد امیرالمؤمنینه. حالا یه معنایی برای ولایت میکنن، ما حالا کاری به اون بحثا نداریم. یا مثلا این آیه سأل سائل به عذاب واقع، آیه 1 سوره معارج، خب این آیه در مورد شأن نزولش مطالبی گفته شده. یکی از مسائلی که پیرامون شأن نزول این آیه گفته شده که حداقل چندین حدیث از اهل سنت همین مطلب رو نقل کردند، داستانش این بود که یه شخصی به نام نعمان ابن حرف بعد از این که شنید امیرالمؤمنین به امامت نصب شد در واقعه قدیر، من دیگه روایتشو نمیخونم فقط اصلشو عرض میکنم، این آمد خدمت پیامبر و به پیامبر عرض کرد تو ما رو امر کردی به شهادت به وحدانیت خدا، به شهادت به رسالت خودت، ما پذیرفتیم. امر کردی به صلات و صوم و حج و زکات، ما پذیرفتیم. حالا راضی نشدی تا اینکه این بچه را، من عذر میخوام این تعبیر اوست، تا اینکه این بچه رو به امامت نصب کردی. این عین تعبیرش. آیا این مطلب رو از خودت در آوردی یا این حکم خداست؟ پیامبر فرمود، سوگند خورد، گفت والله این حکم خداست. نعمان روی برگردوند، عصبانی شد، این جمله رو گفت، گفت خدایا اگر این راست است پس بر ما، بر سر ما سنگ ببار. این در کتابای اهل سنت هم هست که ناگهان خداوند سنگی از آسمان بر سر او فرود آورد، همونجا این شخص افتاد و مرد. بعد این آیه نازل شد و سأل سائل به عذاب واقع. این تو چند کتاب مهم اهل سنت از جمله مستدرک حاکم وارد شده. از این قبیل آیات عرض میکنم زیاد، آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله، چون من مجلس دیگه اقتضا نمیکنه این آیات رو عرض به حضور شما نمیخونم، ولی حتما برید مراجعه کنید در جای خودش. آیات متعددی در قرآن به مسئله امامت و امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام اشارات جدی دارد. این یه جواب. پس این که میگن در قرآن از اهل بیت، عرض به حضور شما، چیزی و سخنی به میان نیامده، اینطور نیست. پاسخ دوم همون پاسخی است که امام صادق به ابو بصیر داد. همین سوال رو عرض کردم، ابو بصیر میره از امام صادق سوال میکنه که آقا مردم میگن چرا اسم شما در قرآن نیامده. این عرض به حضور شما، باز متن عربی شما نمیخونم چون طول میکشه. امام صادق به ابو بصیر میفرماید به اونها بگو که نماز بر پیغمبر نازل شد ولی نامی از 3 یا 4 رکعت در اون نبود، ولی پیامبر اون رو برای مردم بیان کرد. زکات بر ایشان نازل شد ولی خداوند در اون مشخص نکرد که نصاب 40 درهم 1 درهم است، ولی پیامبر این رو برای مردم بیان کرد. حج بر پیامبر نازل شد ولی در اون معین نشد که در طواف چند شوط باید انجام بشه. 7 شوط باید طواف کرد. کجای قرآن داره باید 7 شوط طواف کرد؟ ولی پیغمبر اینو بر مردم بیان کرد. بعد میفرماید خداوند فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولوالامر را معرفی نکرد، اما پیامبر برای مردم اولوالامر را معرفی کرد که اولوالامر علی و اولاد علی هستند. این آیه اولوالامر اوائل انقلاب اگه یادتون باشه یه عده‌ای هی می‌رفتن خدمت امام و تو این بیانیه‌ها و نوشته ها برای اطاعت از امام این آیه رو می نوشتن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. امام اینجا فرمود جلو این کار رو گرفتن که این اولی الامر مخصوص معصومینه، این رو نباید برای بله برای فقیه و فقها به عنوان نائبان معصوم اون یه جنبه دیگه ای داره، اونو حالا به شکل دیگری میشه ازش استفاده کرد. پس اگر در قرآن نیامده مثل بسیاری از احکام که در قرآن نیامده اما پیغمبر اونو بیان کرد، خب اولوالامر رو هم پیغمبر برای مردم معرفی کرده، اینم یه جواب. جواب سوم اینه که اگر نام ائمه و امیرالمؤمنین به صراحت در قرآن ذکر میشد، به شدت قرآن در معرض تحریف قرار می گرفت. یعنی دایی برای این کار بود، سابقه ای که در کتابهای آسمانی بود، تحریفاتی که در این کتاب صورت گرفته بود و دوایی و انگیزه هایی که در اون دوران وجود داشت، امیرالمؤمنین محسود واقع شده بود، امتیازاتی که داشت، یه عده‌ای خب دل خوشی از امیرالمؤمنین نداشتن، این احتمال بسیار بالا بود که این آیات رو بردارند و یه قرآن محرف ارائه بدن و این ننگ برای مسلمین تا ابد بمانه که قرآن هم تحریف شده. لذا این شبهه عرض به حضور شما شبهه ای نیست که بتونه اشکالی ایجاد کنه. حالا اون بحثی که لازمه برای ما به خصوص در این دوران، وظایفی است که ما نسبت به اهل بیت داریم. ما چه کارهایی باید بکنیم؟ خب ما شیعیان اهل بیتیم، ما پیروان مکتب اهل بیتیم، وظیفه ما نسبت به اهل بیت چیه؟ 7-8-10 وظیفه است که من سعی میکنم این رو هم خیلی خلاصه امشب و فردا شب خدمتون عرض کنم. این خیلی مهمه، این در زندگی ما اثر داره، اثر تربیتی اعتقادی و عملی. ما نسبت به اهل بیت هم اعتقادن یه وظیفه ای داریم و هم عملن. اولین و مهمترین وظیفه معرفت و شناخت ولایت و امامت و شخص امام، معرفت ولایت و امامت و امام. این حدیث از پیغمبر در کتب اهل سنت و شیعه کثیراً نقل شده، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه، کسی که بمیره و نشناسه امام زمان خودشو به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. اینجا راوی همین رو خدمت امام صادق عرض میکنه و سوال میکنه که آقا این که پیغمبر فرمود ما تمیتت الجاهلیه، این درسته؟ اینو پیغمبر فرمود؟ امام صادق فرمود بله پیغمبر اینو گفتن. بعد میگه سوال کردم جاهلیت و جهلائن او جاهلیت و من لا یعرف امامه، جاهلیت از سنخ جاهلیت نادانان، یعنی اونی که حالا نمیدونه، یا جاهلیت کسی که امامشو نمیشناسه، یعنی یه نادانی و ندانستن معمولی که ان نمیخواد سوال بکنه این مردن به به اصطلاح مرگ دوران جاهلیت آخه یه مفهوم خاصی داره، که نه این براش یه خورده سنگینه که مثل اونها از دنیا رفته باشه، یه خورده با سوال میخواد اینو رقیق بکنه، میگه آیا این جاهلیت یا اون جاهلیت. امام میفرماید جاهلیت و کفر و نفاق و ضلال، اصلا بالاتر از این حرفا، جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی است. اینقدر مسئله معرفت امام و امامت مهمه. در یه حدیث پیامبر می‌فرماید والذی نفسی بیده لا ينفع عنده عمله الا بمعرفت حقنا، قسم می‌خوره که هیچ عملی به خدا، قسم هیچ عملی در پیشگاه خدا جز با شناخت حق ما برای کسی سودمند نیست. حالا این یک بیان فلسفی هم داره که چطور میشه عمل با این معرفت ولایت و امامت اگر باشه سود داره، اگر نباشه هیچ سودی نداره. چرا؟ اینجا یه بیانی رو امام رحمت الله علیه به تبع اساتید فن مطرح کردند که حالا من فقط اشاره می کنم برای اهلش و رد می شم که نسبت معرفت و عمل نسبت صورت و ماده است، نسبت صورت و هیولاست. تا ماده صورت پیدا نکنه وجود نداره. این حالا تو فلسفه یه بحثی است. عمل میگه یک ماده است که صورتش و فعلیتش و تجسمش و بروزش و ظهورش معرفت ولایته. اگه این صورت نباشه اصلا حقیقتی نداره، وجودی نداره، تحققی نداره. فعلیت عمل به این صورت و به این عرض به حضور شما معرفته. خب این اولین قدمه، یعنی اولین وظیفه ما تلاش برای شناخت اهل بیت، شناخت امامت و ولایت. یعنی ما واقعا همطور که نسبت به بعضی از امور زندگیمون اهمیت میدیم، این به عنوان یه اصل اعتقادی باید راجع به شناخت پیدا کنیم. وظیفه دوم محبت و مودت، دوست داشتن. این دوست داشتن آقا خیلی کارا میکنه، ولی به شرط اینکه عمیق بشه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما مزد رسالت هیچی نمیخوام جز مودت و محبت به قربا. حالا این قربا رو هم به معنای اهل بیت و در روایات اهل سنت هم زیاد وارد شده که عرض به حضور شما منظور از قربا کیه. یه نکته مهمی در باب محبت وجود داره که حالا من اینو اشاره میکنم، دقت کنید. خب دوست داشتن، همه ما تصور میکنیم اهل بیت رو دوست داریم، واقعا هم از صمیم قلب دوست داریم، عشق میورزیم. شیعه به واسطه این محبت، نه شیعه، اهل سنت هم میتونن محبت نسبت به اهل بیت دارن. روایات زیادی هم هست، من مات علی حب محمد و آل محمد. مات شهیدن داریم، مات مؤمنن، مات مغفورن، مات تائبن، همه اینا رو ما داریم. کسی که بر حب پیغمبر و آل پیغمبر از دنیا برود مثل آن است که شهید باشه، مثل آن است که مؤمن از دنیا رفته باشه، مثل آن است که توبه کننده و بخشوده شده از دنیا رفته باشه. خیلی روایات عجیب و غریبی داریم نسبت به محبت اهل بیت. من شب اولم عرض کردم اتفاقا در این نقطه بین ما و اهل سنت هیچ اختلافی نیست، اونها هم قاطبه اهل سنت نسبت به مودت اهل بیت و تکریم و احترام نسبت به اهل بیت تأکید دارن. این جمله حسین منی و انا من حسین و احب الله من احب حسینا، حسین از منه و من از حسینم و خدا دوست دارد کسی که حسین را دوست دارد، اینا تو کتابای اهل سنت هم ذکر شده. پیامبر اینو نه فقط امیرالمؤمنین و اهل بیتش، پیامبر به ابوذر، سلمان و مقداد در زمان حیاتش این جمله رو فرمود: ان مودت اهل بیتی مفروضه واجبه علی کل مؤمن و مؤمنه. مودت و محبت اهل بیت من مفروضه، واجبه، با تأکید داره میگه بر هر زن و مرد مسلمانی واجبه که محبت و مودت نسبت به اهل بیت داشته باشن. خب اما آیا محبت یا خیال محبت، گمان محبت؟ امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید بسیاری از این موارد خیال محبت است نه محبت واقعی، برای اینکه اگر انسان کسی رو دوست داشته باشه مگه میشه انسان برخلاف مقاصد محبوبش عمل بکنه؟ شما یک کسی رو دوست داشته باشی اما صبح تا شب برخلاف خواسته او عمل کنی، این میشه؟ اصلا امکان نداره که انسان کسی رو دوست بداره، حداقل به هر میزانی که دوست داره به همون میزان در جهت مقاصد او حرکت میکنه. خب میفرماد انبیا، ائمه همه آمدن برای نشر دین و اصلاح نفوس، اون وقت میشه صرف کسی که بیاد ادعا بکنه من دوست دارم اما نه نفسش اصلاح بشه و نه در مسیر دین و دیانت حرکت کنه، این خیال و گمان محبته نه محبت. یه آیه‌ای در قرآن هست، اینو خوب دقت کنید: اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این آیه معناش اینه اینها کسانی هستند که خداوند گناهان و سیئات اونها رو تبدیل میکند به خوبی. از امام باقر ذیل این روایت، ذیل این آیه یه روایتی وارد شده، خوب اینو دقت کنید. اومدن از امام صادق سوال کردن که آقا منظور از این آیه چیه؟ اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی اینا کسانی هستند که خداوند گناهانشون رو تبدیل میکنه به خوبی، سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه. امام باقر میفرماید معنای این آیه اینه، خوب دقت کنید، میگه روز قیامت یه عده‌ای هستن، باز من دیگه روایتشو نمیخونم فقط ترجمهشو میگم، روز قیامت مؤمن گناهکار آورده میشود در موقف حساب، ذات اقدس الهی خود حساب او را می کشد و هیچ یک از مردم به حساب او آگاه نمی شوند. یعنی یه دادگاه غیر علنی تشکیل میده. این معناش اینه، معلوم شد دادگاه قیامت دو دست است، یه سری دادگاه دادگاه های علنیه، یه سری دادگاه دادگاه های غیر علنی. دادگاه علنیش جلوی همه است. مثل حالا که دادگاه علنی تشکیل میدن، یه عده تماشاچی میرن میشینن، خبرنگار و عکاس و تمامش هم شب تو اینترنت و تو فضای مجازی پخش میشه، جزئیات دادگاه همه میبینن. گاهی وقتا هم میگن این دادگاه به خاطر بعضی مسائل غیر علنی تشکیل شد. روز قیامت خداوند تبارک و تعالی گاهی دادگاه علنی تشکیل میده، یعنی جلوی مردم اون مختیه خیلی رسوایی داره، جلوی مردم حساب کشی میکنه، پرونده رو میذاره جلو، یک دو سه این کارا رو کردی یا نه. اما برای بعضیا، بعضی از گناهکاران دادگاه غیر علنی تشکیل میشه، خودش حساب کشی میکنه. خودش، این عبارتی که امام باقر علیه السلام فرموده، بعد که خلوت هیچ کس نیست، خود خدا پروندهشو میاره جلوش باز میکنه، یکی یکی لیست گناهان شخص رو جلوش میذاره، یک دو سه این کارا رو کردی، این گناهان رو کردی. این شرمنده میشه گناهاشو که معرفی میکنه، بعد اقرار میکند به گناهان خودش، میگه بله خدای من این کارا رو کردم، هیچ کس نیست، ناظر و بیننده ای نیست. بعد از این که اقرار به گناهش میکند، خدای تعالی به نویسندگان و کاتبان امر میکند گناهان او را تبدیل به حسنات کنید. پاک میکنن، جاش خوبی مینویسن، سیئات او را تبدیل به حسنات کنید. اونی که از دادگاه میاد بیرون، اون حکم و اون نوشته‌ای که از دادگاه میاد بیرون، اون نوشته‌ایش که توش حسنات نوشته شده، یعنی به گونه‌ایه که وقتی میاد بیرون، این طبق این روایت مردم تعجب میکنن، میگن یعنی این هیچ گناهی نداشته، که انه اعتراض میکنن. تو اون وانفسا یکی یکی اینا رو به محاسبه و دادگاه میکشن، برای بعضی یا علنی بعضی یا غیر علنی. اون وقت اونجا یه کسی از این دادگاه میاد بیرون، میبینن این پروندهش و حکمش تمام سفید و مثبت، یه دونه گناه توش نیست. اون وقت مردم، اینو امام باقر میگه ها، میفرماید مردم تعجب میکنن، میگن آقا یعنی یه دونه، به خدا عرض میکنن، یعنی این شخص هیچ گناهی نداشت؟ میگن نه. بعد خداوند تبارک و تعالی امر میکند که این شخص را روانه بهشت کنند. این روایت، بعد دقت کنید، امام این جمله آخر رو میفرماید فهذا تأویل الآیه و هی فی المذنبین من شیعتنا خاصتن. این تأویل آیه است و این در مورد گناهکاران از شیعیان ماست. خب این روایت هست. حالا ببینید فرق دقت نظر، فرق عمق نظر با سطحی نگری. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید اهل منبر از این روایت بد فهمیدند و به مردم بد فهماندند و مردم را جری بر گناه کردند. امام میگه معنای روایت، اگر این آیه رو یه خورده قبلش رو ببینی معنا معلوم میشه. اینو امام میگه ها، امام روحی له الفدا این دقت ها رو میکنه. میگم خیلی ها، یه کسی مثل من کم سواد میاد این روایت رو یه جایی میبینه، کلی هم خوشحال میشه، میگه خب من برم اینو برای مردم بگم، کلی هم مردم کیف میکنن، مردم هم خوششون میاد دیگه. چون باز اینم به تعبیر امام راحل، ما آدمای تنبل دنبال بهونه میگردیم، ما آدمای تنبل دنبال بهونه ایم که راه و برای شهوترانی و برای گناه و راحت طلبی و همه چیز خودمون راحت کنیم. این خیلی راحت میکنه آدمو. میگه بابا خود امام باقر گفت، خود امام باقر گفت که بابا روز قیامت برای ماها دادگاه غیر علنی تشکیل میدن و ما را هم یه راست میبرن، تازه بدیامون هم تبدیل به خوبی میکنن. این آدم خوشش میاد. خب یه آدم ساده ای مثل من بیاد این روایت رو ببینه، خوب نفهمه، بعدش هم بیاد برای مردم بگه، هم خودش کیف میکنه هم مردم کیف میکنن، مردم هم سرکیف، روز از نو روزی از نو، فردام یا الله دنبال همون کارهایی که قبل بودن و دلشون هم خوشه به همین. امام میفرماید اگر دو سه جمله قبل این آیه رو ببینیم میفهمیم اصلا معنای روایت این نیست. آیه قبلش اینه، آیه در مورد کسانی است که میگه اونهایی که مشرک نیستند یا کسی رو نکشتند و زنا نمی کنند بندگان خاص خدا هستند، و اونایی که این کارا رو میکنن مشرکن، قاتلن، زنا میکنن، اینا به جزای تام خودشون میرسن و عذاب اونها روز قیامت مضاعفه و با خاری عذاب میشن. بعد داره الا من تاب و عمل امنا و عمل عملا صالحا، مگر کسانی که توبه کنند و ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدند، اولائک فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. میگه این قبل آیه رو ندیدن. میفرماید خداوند تبارک و تعالی کسانی که گناه کردند اگر توبه کنند، گناهکاران اگر توبه کنند، کسی که زنا میکنه اگه توبه کنه، نه اینکه بگه من محب اهل بیتم بره زنا بکنه بگه فردام نامه اعمالم همه صاف میشه پاک میشه، کجا این آیه این حرفو میزنه؟ کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح داشته باشد، اونگاه خداوند اینها را، اینایی که این ستا کار کردن، یبدل الله سیئاتهم حسنات. این دادگاه غیر علنی که گفتم امام باقر فرمود روز قیامت تشکیل میشه، گناهانش اینجور نیست که فکر کنی گناهی نیست، گناهان ثبت میشه، میاره اون روز تو دادگاه غیر علنی جلوش، این کارا رو کردی، اقرار ازش میگیره، بعد میگه اینا رو پاک کنید. چرا؟ چون توبه کرد و عمل صالح کرد و ایمان آورد. امام باقر میفرماید این گروه اینا هستن. این در مورد شیعیان ماست، یعنی اون شیعیانی که گناه کردن، محبین ما، دوستداران ما که گناه کردند و توبه کردن. شیعه بدون توبه محاله که در عالم برزخ و قیامت بتونه از این نعمت بهره مند بشه. توبه، ایمان و عمل صالح، اینا باید باشه. وقت اینجا خداوند به خاطر ولایت و محبت به اهل بیت که داشتن، اون گناهانشون رو همه رو تبدیل میکنه به خوبی، پروندهشون پاک میشه، میان بیرون جلوی مردم سرفراز. وقتی مردم میپرسن مگه این هیچ گناهی نداشت، خدا میفرماید نه. اون وقت امر میکنه او را بهشت ببرن. ببینید چقدر فرق میکنه که این بدفهمی چه سرنوشتی را در جامعه شیعی ایجاد میکنه. بعد بفهمیم، بعدم منتقل کنیم. خب اون وقت این میدونه انحراف و گمراه کردن خیلی عظیمی از مردمه. مردم بیچاره ها تا تقصیری ندارن. وقتی ما دائما از تریبون و از جاهای مختلف میگیم که به هر حال امام حسین کفاره همه گناهان شماست، خب اینم بیچاره خب فکر میکنه واقعا همینطوره. بله، ولی بدون توبه که نمیشه که. همون رویه رو من ادامه بدم همین؟ بله، من اون شبم عرض کردم این پیوند باز باشه یه جایی دست ما رو میگیرن، ما رو نجات میدن. این روزنه اگر باز باشه، اون نور اگر بتابه، نه اینکه هیچ فایده نداشته باشه. آمدن تو این مجالس و محافل و خیلی ها بودن، خیلی از آدمایی که گمراه بودن، بیگانه بودن از همه چیز، تو این مجالس ارتباطشون رو با عاشورا حفظ کردن، ارتباطشون رو با این مجالس سیدالشهدا حفظ کردن، یه قطره اشک ریختن. همین یه قطره اشک برای امام حسین یه جایی به فریادشون رسیده. امام حسین یه جا دستشون رو گرفته، فاطمه زهرا یه جا دستشون رو گرفته، نجاتشون داده تو همین دنیا. متحول شدن، متحول شدن، یعنی این زمینه ای شده برای تحول. بدون تحول، بدون تغییر، این اشک ها و گریه ها به تنهایی سودی نداره. پس مودت و محبت اهل بیت یه وظیفه است برای ما، یه وظیفه ایه که ما نسبت به اهل بیت داریم، باید محبت و مودت داشته باشیم. اما بدانیم این محبت، محبت باید باشد نه خیال محبت، محبتی که حداقل ما یه خورده از اونا شرم و حیا کنیم، یه خورده زندگیمون را مطابق خواسته و مقصد و مطلوب اونها قرار بدیم. این عرض به حضور شما. بدانیم همه ما مطلقا به اعمال خودمون مؤاخذیم، کوچکترین کار خوب به کوچکترین کار خیر دامن ما را خواهد گرفت. امیدوارم به برکت اهل بیت عصمت و طهارت، این انوار مقدسه، این انوار نورانی که آغاز و پایان دنیا به اونهاست، بکم فتح الله و بکم یختم، بکم ینزل الغیث من السماء، باران از آسمان به خاطر اونها میبارد، ابر به خاطر اونها میبارد. در دعای ندبه میگیم این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء، این سبب المتصل بین اهل الارض و السما. اینا واسطه های ما هستن، اینا حجج خدا بر ما هستن. راه سیر و سلوک تمسک به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت اوست، تمسک به ولایت اهل بیت هست که ما رو بالا میبرد، و غیر از این هیچ راهی نیست. کسانی که در سیل و سلوک دنبال حسن و حسین و تقی و نقی هن و یه به اصطلاح گاهی اصطلاحات الفاظ، گاهی یه چیزایی پیش میاد، یه حرف و حدیثایی پیش میاد، بعضی چیزا جست میشه، یعنی توی مخصوصا بعضیا این یه حالت جستی میشه که حالا مثلا فرض کن تو جلسات عرفانی کیاکه میری، اب نداره. اگه اون کسی که میری در محضرش میشینی از محمد و آل محمد بگه، باید رفت نشست، البته به شرط اینکه خودش هم اهلش باشه. اما کسی که ادعای عرفان میکنه و سیر و سلوک میکنه و همین عرفانای کاذبی که در اومده و عرض به حضور شما متاسفانه یه ادرم داره جذب میکنه از بس نیاز زیاد شده، به تعبیر امام راحل این جز ختم به شیطان راه دیگری نیست، این نهایت شیطان بدون تردید. بدون تردید عرض میکنم غیر مسیر اهل بیت، غیر مسیر اهل بیت، هر کی هر مسیری بره مسیر خطا و اشتباه. خب امشب شب شام غریبان کربلاست، شام غریبان، از اسمش پیداست، غریبند. چرا غریبند؟ چون یه مش زن و بچه که فقط 4 مرد بین اونها باقی مونده، 4 تا مرد از همه مردان سپاه کربلا یکی امام زین العابدین باقی مونده به عنوان بقیت الماضین، حجت خداست، باید می بود. 2 تا از فرزندان امام حسن که ظاهرن اونام کم سن و سال بودن و یکی دیگه، 4 تا مرد باقی موندن. این 4 تا مرد هم که امام زین العابدین سن و سالش خیلی کم بود، 14-15 سالش بود، 13 یا 14 سال، مریض هم که بود، قدرت دستگیری و کمک نداشت. اونام که اون دوتا هم که بچه بودن. حالا ببینید این همه زن و بچه تو اون اوضاع و احوال چه حال و روزی داره زینب سلام الله علیها، چه حال و روزی داره زینب. امروز وقتی سید الشهدا جنگید و تا بیحال و ناتوان شد، در اثر تیرها و ضربه هایی که به ایشون وارد شد، امام زین العابدین می‌فرماید با گونه چپ افتاد روی زمین، با گونه چپ با صورت افتاد روی زمین، تا مدتی بیحال و نیمه جان تو این صحرا افتاده. شما تصور بکنید که محاصره در بین این دشمن، یه لحظه دید شمر و یه عده‌ای رفتن به سمت خیمه. حالا این که رفتن به سمت خیمه ها قصد غارت و تاراج داشتن، یا احتمال میدادن از اونجا مثلا این زن و بچه بیان خواستن مانع بشن، امام با همون حالت نیمه جان با صدایی که ضعف و تمام نیروش رو جمع کرد فریاد زد: ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان، وای بر شما، الم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی امر دنیاکم، اگه دین ندارید، اگر به معاد معتقد نیستید، اقلا در امر دنیاتون آزاده باشید. ذوی احساب، یه خورده ای شرف داشته باشید، بزرگ منش باشید. چون آدم ممکنه کافر باشه، ممکنه بی عقیده باشه، اما این بزرگ منشی یه چیز دیگه است. ذوی احساب، یه خورده بزرگ منش باشید. این زن و بچه که با شما جنگ نکردن، با اونا چه کار دارید؟ شمر و اون اطرافیان که این جمله رو شنیدن، شمر گفت هازا لک یبن فاطمه، یبن فاطمه، اینا باشه برای تو، ما کاری نداریم. برگشتن آمدن بالا سر امام، سواره همینطور دور می زدن. سنان ابن انس بود، شمر بود و یه تعدادی همینطوری دور می زدن. ظاهرن بینشون گفتگو بود که چه کار بکنن. شمر فریاد زد: ما تنتظرون اریح الرجل، راحتش کنید، منتظر چی هستید؟ میترسیدن جلو برن. این هیبت و نورانیت چهره سید و شهدا اجازه نمیداد کسی نزدیک بشه. بالاخره آمدن پایین. حالا اینجا یا شمر یا سنان ابن انس، اختلاف حالا تو اون حادثه کسی دقت بخواد بکنه، آمد نشست رو سینه امام حسین. این محاسن سید الشهدا رو به دست گرفت، این سر رو همینطور تکون میداد با شمشیر، نه با لبه تیزیش، با این بغل شمشیر هی میزد به گلوس سید الشهدا، هی بازی میکرد، هی از این ور از اون ور میزد به گلوی سید الشهدا. این محاسن سید الشهدا رو به دست گرفته بود، این سر رو هی تکون میداد. گفت الان سر از بدنت جدا میکنم. این شمشیر رو بالا برد، سر شمشیر رو در گودی زیر گلوی سید الشهدا فرو کرد، سر سید الشهدا رو از قفا برید، رگهای بریده.
یا رب المسلمین،